با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دهم هست از ماه ژانویه. عرض میکنم که سال 2022 بله، روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و روزهای چهارشنبه اجرا فرمایید. غزلی از حافظ عرض کنم که خدمت شما بخوانم. فرمود تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. بره ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. باز اینجا زاهد مطرحه، میبینید. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود. چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دیگران خواهد. این ترک که در این ادبیات ایران هست، معنی الزاماً معنی ترک نمیده. کسی که نمیدونم از ماورای از کنم که شمال شرقی ایران میآید، نه، ترک به معنای زیبا. مولانا یه بیتی دارد که میگوید که من ترکم یا اجداد من ترک است، یعنی اجداد نژادی دارم. معنی ترک نمیده. حالا یه بحث بیشتری میتونیم در بابش بکنیم یه وقتی دیگه. بله، خب ما عرض کنم خدمتتون که در باب پیدایش باب صحبت کردیم و بعد پیدایش دو برادر، که اینها بعد از ماجرای تیراندازی به ناصرالدین شاه، این دو برادر رو تبعید کردن، یعنی حسین علی بهاءالله و صبح ازل. صبح ازل برادر کوچک بود و خیلی هم نفوذ داشت بین رجال مهم ایران. صبح ازل نفوذش فوق‌العاده بوده، حالا خواهم گفت به چه دلیل. فرستادن به عراق. عراق در اون زمان مستعمره در واقع ترک ها بود و این دو برادر با هم نساختن، یعنی طوری شده بود که شمشیر میکشیدن برا هم. کسانی که علاقه من بودن به برادر بزرگتر و کسانی که علاقه من بودن به صبح ازل که برادر کوچکتر بود، اینا شمشیر کشی و داستان عجیب غریبی شد بین تو سر رقابت همین از کنن که امامت. اینا چیزهاییست که پنهان نتوان کرد واقعا. تا جایی که این ترکا سر صداشون در آمد که این داستان چیست اینجا و اینها، اینا رو برداشتن و فرستادن به استانبول، بردن پیش قاضی. نهایت این شد که صبح ازل رو تبعید کردن به قبرس و برادر بزرگتر که حسین علی بهاءالله بود بیان به اسرائیل در واقع عکا. و عرض کردم که ادوارد براون محقق معروف آمد رفت با هر دو مصاحبه کرد و صحبت کرد و بعد ماجرای خدمت رو عرض کردم جلسه گذشته و کتاب نقطت الکاف رو جستجو کرد و نیافت و عاقبت در فرانسه یک نسخه از اون پیدا شد و امروز در دسترس هست و مقدمه رو علامه قزوینی، نه ادوارد براون. من دیدم در این عرض کنم فضای مجازی ویکیپیدیا اینها گفته است که به پروفسور براش مقدمه نوشته، نه چنین است. مقدمه رو مرحوم علامه قزوینی نوشت، یکی دو طنزم خودش به میان انداخت و از صورتی که ایشون مسلمون بود و عرض کند که میباست یک کاری میکرد. من به متنی که آورده است کاملا فریاد میکند که من کار قزوینی هستم. به همین دلیل بعض محققان بهایی با قزوینی مخالفن و با ادوارد براون مخالفن، به خصوص ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از بزرگترین فضلای بابی بوده است. باری در کشاکش این داستان ها حوادث دیگری هم بروز کرد. در واقع یکی از اینها در واقع کشته شدن سه روشنفکر ایرانی، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا حسن خان، عرض میکنن که زمیر مور که بچه تبریز بود که اینها رو کشتن، در تبریز سر بریدن. خبیر الملک بعد از اینکه میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه رو کشت، بله ناصرالدین شاه رو کشت، این سه روشنفکر در تبریز بودن. میرزا آقاخان کرمانی همونطور که نامش میگوید اهل کرمان بود، مرد دانشمند تراز اولی بود و شیخ احمد روحی هم همشهری او بود و خبیر الملک نمایندگی ایران رو داشت در سفارت، اون هم مرد دانشمندی بود، بچه تبریز. و این سه نفر یکدیگر رو پیدا کردن. عرض بکنم که مزاخان کرمانی از کرمان آمد به اصفهان، مدتی برای زل و سلطان رزل آدم کش کار کردید نمیشه، اونجا رو ترک کرد و به اتفاق شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر الملک اینها در ترکیه همدیگر پیدا کردن. سه فاضل تراز اول. میخواهم بگویم اولین نسل سکولار ملی اونجا شکل پیدا کرد. اولین نسل سکولار ملی این ستن بودن. اون نسلی که مشبت مشیر دوله شد و معتمد ممالک و بعد دکتر مصدق و دکتر فاطمی و دکتر معظمی و همه ملیون، اینها در واقع نسل های سکولار ملی بودن. اگر کاری باسی انجام می شد بایستی به دست همین سکولار های ملی انجام می شد و اگر کاری قرار است در ایران بشود و ایرانی که قرار است آباد بشود به دست همین سکولارهای ملی خواهد بود، نه به دست کمونیستا خواهد بود، نه به دست نمیدونم فلان گروه و دیگران که جلوه کردن و وضع مملکت رو تخریب کردن، یا کودتاچی ها نخواهد بود. کودتاچی عرض می شود که به موقع خطر پول بر می داره، ملت رو تنها می ذاره و فرار میکنه و در طول زمانی هم که هست چماقش دستشه و به تخریب آزادی اقدام میکنه به طور روزمره. به طور روزمره یعنی واقعا اگر کسی در بین بینندگان و شنوندگان این برنامه کسی هست که امیدی دارد به چماقدار، این امید رو ترک بکنن، چون هرگز از چماقدار چیزی نصیب ملت نشده، از مستبد چیزی نصیب ملت نشده جز تخریب مملکت و کشتن آزادی و از میان بردن اون چه در واقع مایه سعادت ملت خواهد بود. این است که این ستن آدم بزرگ بودن، از آثارشون پیداست. اینجا در کنار دست من مرحوم آدمیت که فکر میکنم که تنها مورخ علمی ما بوده و کارش رو تعطیل کرد که این کتاب ها رو بنویسد راجع به مشروطه است و بزرگان مشروطه، که البته ساواکی ها آمدن گفتن که این با اسلام دشمنی کرده و که کتابش خمیر کردن. عرض کنم که اینا این ساواکی ها فکر کردن دارن به ایران خدمت میکنن، نمیدانستن خیانتی که دارن به انجام میرسونن مملکت رو از بین خواهد برد. کتابا که از روشنفکران اون عصر نوشته بود، یکیش هم اندیشه های میرزاخان کرمانی است که من این رو سالها پیش چاپ کردم با یه مقدمه. اینا نمیدانستن که داره خیانت میکنن من بکرد، که مردم در مسیر اندیشه های مشروطه واقع نشوند. واقع نشوند، توجه میکنید. این است که برادران ساواکی ما گمان خدمت داشتند که به من بکرد، ولی نمیدونستن که کار رو وارونه دارن انجام میده. باری این ستن در چیز بودن، در ترکیه بودن وقتی که کشته شد صدر اعظم اون روزگار اتابک، که یکی از آدمای رزل بوده، خیلی باهوش بوده و بسیار رزل بوده، دستور قتل این ستن رو صادر کرد به ولیعهد. بله، ولیعهد هم در شاهگلی زندگی میکرد و این ستن رو دستگیر کردن. ترک‌ها هم هیچ خدمتی واقعا به ایران نکردن، اگه توانستن وارونه کردن، گرفتن و سر مرز تحویل دادن به یک رستمخانی که فرمانده اون گروه بود و آوردن در شاهگلی و جلاد آوردن به یک وضع خیلی 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 غریبی. سر این سه دانشمند رو بریدن، پوست سر را کندن و فرستادن به تهران، چون جلاد وقتی سر رو میبرید باز پوست سر رو میکند و درش نمیدونم یه چیزی میریخت که این خوب بماند این سر، و فرستادن به تهران. این ستن گرایش ها داشتن تا اونجایی که من فهمیدم به خصوص میرزا خان کرمانی و یحیی صبح ازل، و زمانی که او رو به قبرس فرستادن میرزا آخان، لطفا عکس میرزا آخان کرمانی نشون بدید، میرزا آخان کرمانی و اون دو تن دیگر شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر الملک رو لطفا نشون بدید. سپر جان بله، این میرزا آخان کرمانی است، داماد صبح ازل. و شیخ احمد روحی که با کلی حشمت و شوکت، بله این شیخ احمد روحی است، ایشون هم سر بریدن در شاهگلی. و خبیر الملک، بله میرزا حسن خان خبیر الملک تبریزی که ایشون هم در همون جا با اون دکی دو نفر، بله بله این آقا میرزا حسن خان خبیر الملک تبریزی است، سه روشن فکر از نخستین نسل سکولار روشنفکران ایران، که هر روشنفکر که پیدا شد در مملکت ما توسط چماقداران یا کشتنش یا زندانش کردن یا تبعیدش کردن، نگذاشتن رشد بکند این نسل سکولاری که در ایران به وجود آمده بود، که اینها تحصیلات خوب داشتن، اندیشه های نیک داشتن. یه تیکه هایی از میرزا آخان خدمتون خواهم خون و خواهید دید که داستان چگونه بوده است. خدمت شما اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم. من پیروان صبح ازل رو که رجال درجه اول ایران بودن اینجا برای شما معرفی کنم، تعدادشون رو البته.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
و درودی دیگه هموطنان گرامی، در باب پیروان صبح ازل صحبت میکنیم. بسیاری از رجال ایران پیروان صبح ازل شدن. اینجا عرض کنم که یکیش یادآوری میکنیم کیا بودن. یکی دولت آبادی بوده، یحیی دولت آبادی که اصلا جانشین صبح ازل شد. من فکر کنم سپرجان داره عکس دولت آبادی رو. و صدیقه دولت آبادی که فکر کنم خواهر ایشون بود اگه اشتباه نکنم، و صدیقه دولت آبادی یکی از مهمترین روشنفکران، بله بله روشنفکران خانوم بود در ایران. کارهایی که کرده حیرت انگیز واقعا. اولین مجله زنان، اولین عرض کنم که در واقع انجمن زنان ایران رو این زن تشکیل داد و مطالب خیلی زیادی دیگر که اینجا واقعا بیرون است از اولین عرض بکنم که چیز در تهران، جلسات در تهران و در واقع برقراری موسیقی و عرض کنم که بدون چادر اولین کسی است، یکی از نخستین بانوانی است که بدون چادر چاخچور آمد به خیابان و به برلین رفت در شرکت در عرض کنم که جلساتی که برای خانوما می گرفتن و بسیار زیاد فعالیت های فوق‌العاده داشت. دولت آبادی خودش وقتی که نامه صبح ازل به دستش رسید سران ازلی رو جمع کرده و گفته است که آقایان ما خواب نیستیم، بیداریم. بله؟ گفتن بله. گفت که اون سماور که اونجا هست داره میجوشه. بله؟ دادن بله. گفت که تا اطلاع ثانوی شما شیعیان مرتضی علی هستید. یعنی یک ضربه خیلی محکمی وارد کرد به ازلی ها. ازلی ها در جنبش مشروطه بسیار فداکاری کردن. باهایی ها خیر، چون فلسفه باهایی ها این بود که ما وارد سیاست نمیشیم، همین امروز هم همینطور است که ما وارد سیاست نمیشیم و هر موقع صحبت سیاست میشه عرض کنم که فاصله میگیرن. ازلی ها جانشون دادن، بسیاری از ازلی ها در موضوع توپ بستن مجلس جانشون از دست دادن، مثل حالا میارم مثل عرض کنم که جمال الدین واعظ اصفهانی، پدر جمالزاده معروف، خود جمالزاده میگن ازلی بود در اینا. این مرد بزرگ بزرگوار وقتی که جلسه تشکیل میشد و شنوندگانش میآمدن میگفت با من بگویید قانون، میگفتن قانون، شاید 15 دقیقه نیم ساعت فقط میگفت قانون، چون دریافته بود که جز قانون ما چاره‌ای نداریم. و وقتی هم که مجلس رو به توپ بستن، سید جمال واعظ به طرف اصفهان گریخت، در میان راه او رو گرفتن و طنابی به گردن این مرد انداختن، از دو سو کشیدن و او رو خفه کردن و کشتن. این یکی از عرض کنم که فدایان از شبت که ازلی بود در راه مشروطه، سید جمال الدین واعظ، که فکر میکنم که شنیدید و از شبت که یکی ملک المتکلمین بود. لطفا ملک المتکلمین هم بشون بدید. ملک المتکلمین بله، ایشون هم ازلی بود و سر ایشون هم بریدن در باغ شاه روزی که مجلس رو به توپ بستن. این مرد بزرگ و بزرگوار رو سر بریدن. بله سر بریدن. بسیار بودن ازلی ها که فداکاری کردن برای آزادی در روز توپ بستن مجلس ملی و نقش اینها در تاریخ باقی ماند. بله و من میخونم اسماشون: دولت آبادی، جمال الدین واعظ اصفهانی، احمد روحی، ابوالقاسم روحی عرض کنم که و بسیارانی دیگر که ازلی بودن. بله، اجازه بدید که من اینجا یک تکه بخوانم از اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی از قلم فریدون آدمیت. فریدون آدمیت شخصیت بزرگی بود، در وزارت امور خارجه کار میکرد. قبل از اینکه خدمتش سر بیاد مستعفی شد و شروع کرد به تحریر کتاب ها و قیامت کرده آدمیت. آدمیت درد مملکت رو فهمیده بود که موضوع چیست و چگونه باید باشد. باره میگوید مدار گفتار میرزا آقاخان این است که چون عقل و دین در اصل با هم ناسازگارند، میان این دو قوه تناسب معکوس وجود دارد. پس شگفت نیست که در هیئت اجتماعی که قوه علم و حکمت زیاده می شود، به همون درجه از اعتقادات مذهبی ایشان می کاهد. همین از راز این که انبیا همیشه در ملتی مبعوث می شدن که در اون ملت از علم و حکمت خالی بودن. می گوید که هیچ موقع بین جامعه ای که با سواد بود و دانشمند بود و اینا پیغمبر پیدا نشد. پیغمبر همواره بین یک مش آدم بیابانی و چادره اینا بروز و ظهور میکرده. میگه از علم و حکمت خالی بودند و اونقدر در تکالیف خود نادان و جاهل بوده که محتاج رهنما و هادی میشدن. این سخنان کرمانیست. از این رو بسیار پیامبران بر قوم سمیتیک مبعوث می شدن. چه این ملت هیچگاه دارای علم و حکمت نبودن. نویسنده که ذهنش بر ترقی اجتماع و علو مقام آدمی است، خدمت پیامبران و فیلسوفان و پیشوایان ملی و سیاسی صرفا از دیدگاه مدنیت می نگرد. یعنی میرزا آقاخان کرمانی، همین مرد که اینجا ملاحظه می کنه. و مأموریت همگی را یک جا در سیر تحول تاریخ می سنجد. مردان بزرگ هزاران زحمت و مشقت را بر خود هموار می کنند تا سبب ترقی و باعث حفظ و ازدیاد شرف ملتی را تحصیل نمایند. لوتر حکیم ملت پروتستان را زیر بارهای گران بر طبیعت و اون تکالیف سخت خنک که پاپا کاتولیک ها رهایی بخشید. پتر کبیر ملت روسیه را به راه تمدن انداخت. کاوه آهنگر و فریدون نیکسیر آیین راستی و قانون فرهنگ را در ایران برپای داشتند. این بخشی از نگرش های میرزا آقاخان کرمانی است. میگوید موضوع عمده دیگر که بحث می کند رابطه و تناسب احکام هر شریعتی است با خصوصیات هر جامعه ای. معتقد است نه فقط هر مذهبی مولود احوال مخصوص ملتی باشد و شرایط مدنی اقوام مختلف فرق می کنند، بلکه به همون دلیل هر آیینی به درد هر قومی نمیخورد. مصریان و کلدانیان گاو را تقدیس میکردند برای اینکه عامل زراعت و آبادانی بود، و چون مرغ لکلک در بیابان مصر حیوانات موزی و مارون را میگرفت اون را یکی از ارباب میشمردند. بله، و از اینجور توضیحات. موضوع دیگر لزوم تحول احکام دینی است در گذشت زمان. چه بسا دیده شده است که آیینی در اصلی برای ملتی سبب ترقی می‌گردد و همان کیش برای همان قوم در عهدی دیگر عامل تنزل می‌باشد. حالا شما بیاین برای آخوند بگو. میگه که چه بسا، یعنی میگه تابع زمانه این آیین و دین و این حرف ها، زمان است. وقتی زمان طی شد دیگه اون آیین ممکنه به درد نخوره، کهنه بشه. و چه درست گفته، تنزل باشد. میگه حتی دیگه عامل تنزل باشد. قانون موسی در عصر فرعون یهودیان را از بندگی و بدبختی رهانید. بعد توضیحات دیگر، پس دیانت مثل حکومت در تاریخ و احوال اقوام تأثیر مستقیم دارد. اگر بعد دوباره وارد بحث مسیحیان شده است و اینجا در واقع مرحوم آدمیت تحلیل اندیشه های میرزاخان کرمانی رو می کند. و همونطور که عرض کردم، این اون در واقع بره از زمان، میلیون روی کار آمده بودن از نظر اندیشگی و سرکوبشون هم از همونجا متاسفانه شروع شد تا امروز. چون اساسا استعمارگران میلیون رو دوست نداشتن هرگز. کسی که دوستدار ایران بود و دوستدار فرهنگ بود و دوستدار تاریخ سرزمین بود رو به دست چماقداری که اونجا که گذاشته بودن از بین می بردن. خیلی راحت خدمتون بگم، من می بردن و نمایندگان خودشون رو به قدرت می دادن. و همینطور در سرزمین ما این تکرار شده است. نماینده انگلیس، نماینده آمریکا، نماینده CIA، عرض کنم که بله، نماینده MI6 انگلیس، اینها بر سرزمین ما حکم راندن و میلیون یا در زندان بودن یا عرض کنم که یا به قتل رسیدن. این داستان تاریخی ماست. اجازه بدید که فکر کنم که یک بریک کوتاه دیگر بگیریم و برگردیم خدمت شما.